ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 9 شهریور ماه سال 1392 هجری شمسی برابر با 31 اوت سال 2013 میلادی در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارشها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. مهتاب وحیدی راد.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد آمریکا برای حمله به سوریه هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است. او در ادامه گفت هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه یک عملیات محدود خواهد بود.
This kind of attack is a challenge to the world. We cannot accept a world where women and children.
باراک اوباما با تاکید بر اینکه جامعه جهانی نمیتواند حمله شیمیایی علیه زنان و کودکان را بپذیرد، استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را چالشی برای جهان توصیف کرد. همزمان جان کری وزیر خارجه ایالات متحده نیز روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد سرویس اطلاعاتی آمریکا اطمینان دارد که حمله شیمیایی در حومه دمشق توسط رژیم بشار اسد انجام شده است. او این حمله را جنایت علیه بشریت توصیف کرد و گفت بیش از 1400 تن در این حمله شیمیایی کشته شدند که دست کم 400 نفرشان کودک بودند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در تماسی تلفنی با اختر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه بار دیگر نسبت به تبعات اقدام نظامی علیه سوریه هشدار داد. او ضمن محکوم کردن به کار بردن هر گونه سلاح شیمیایی بار دیگر بر اهمیت استفاده از راه‌های سیاسی برای حل بحران سوریه تاکید کرد. درباره آخرین خبرها و تحولات سوریه در این مجله بیشتر خواهید شنید. موسی رضا ثروتی نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز جمعه از احتمال استیضاح سه وزیر دولت روحانی خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن انتقاد از لغو یکی از مصوبات دولت احمدی نژاد توسط دولت جدید گفت که 50 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خواستار توضیح وزیران دولت روحانی در این باره شدند. آقای ثروتی در ادامه گفت اگر وزیران دولت توضیح قابل قبولی نداشته باشند استیضاح خواهند شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان دانشجویان سراسر کشور بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصرها شد. او ابراز امیدواری کرد که انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران به رفع کینه ها منجر شود و بتواند فضای به گفته او امنیتی کشور را به فضای سیاسی تبدیل کند. خبرگزاری ایسنا روز جمعه نوشت که برخورد پلیس در تهران با کسانی که بدپوشش توصیف شدند تشدید شده است. به نوشته ایسنا، حضور نیروهای پلیس در میادین و اطراف مراکز بزرگ خرید و همچنین مناطق تفریحی مانند فرحزاد و دربند به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، ماموران پلیس روز پنجشنبه در برج میلاد و همزمان با یک کنسرت پرمخاطب تعدادی از افرادی را که از نظر پلیس حجاب اسلامی مناسبی نداشتند بازداشت کردند. بکتاش.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هنوز تصمیم نهایی در مورد سوریه گرفته نشده است. با این همه اوباما گفت جهان تعهدی دارد که از حفظ این معیار اطمینان حاصل شود که سلاح‌های شیمیایی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
The world has an obligation to make sure that we maintain the norm against the use of chemical weapons. Now, I have not made a final decision about various actions that might be taken to help enforce that norm.
در جریان صحبت‌های اوباما قرار می‌گیریم. کلید حل و فصل بحران سوریه بر پایه برخی ارزیابی‌ها دیپلماسی واشنگتن با تهران. دیدگاه یک کارشناس مسائل سیاسی را خواهیم شنید.
اگر فرصتی پیش آمده در مورد سوریه که تصادفاً ممکنه نگرش همسویی برای حل مسئله پدیدار شده باشه، خب اولویت این است که
بیانیه سازمان عفو بین الملل به مناسبت 25مین سالگرد اعدام‌های سال 67، صحبت‌های یکی از زندانیانان سالیان را می‌شنویم.
بیشتر با این دید بود که دیگه می‌خوایم تکلیفتون رو مشخص کنیم.
تشدید برخورد مأموران در ایران با آنچه بدپوششان عنوان می‌شوند. تلاش ایران برای ثبت شهر کهن یزد در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو، نظرات یک کارشناس را داریم.
در واقع بافت قدیمی شهر یزد هستش که
همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پیش اظهار داشت وی هنوز تصمیم نهایی در مورد حمله به سوریه در واکنش به آنچه گفته می شود توسط دولت آن کشور به سلاح شیمیایی است را نگرفته است. با این همه رئیس جمهوری ایالات متحده اظهار داشت جهان تعهدی دارد که از حفظ این معیار اطمینان حاصل کنه که سلاح‌های شیمیایی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. همکارمان علیرضا کرمانی همراه ماست و صحبت‌های رئیس جمهوری ایالات متحده را پیگیری کرده است. آقای کرمانی، باراک اوباما صحبت‌های متفاوتی کرد در مورد مسئله سوریه. به نظر می‌رسید بخش عمده صحبت‌های اوباما نشانه‌ای داره که اقدام نظامی گویا انجام خواهد شد.
درست بکتاش، سلام بر تو و شنوندگان. باراک اوباما بعد از دیدار با رهبران بالتیک در کاخ سفید صحبت میکرد و صحبتهای کوتاهی هم داشت، اگر چه گفت هنوز تصمیم نهایی خودش رو برای عملیات نظامی علیه حکومت سوریه نگرفته، اما گفت که به رایزنی با متحدانش ادامه میده و بقیه بخشی از صحبتاش هم الان با هم میشنویم. باراک اوباما گفت که در هیچ حالتی به اون نوع اقدام نظامی که در برگیرنده ی عملیات زمینی باشه فکر نمی کنیم، یا عملیاتی که به مبارزه دراز مدت بیانجامه، اما ما به امکان عملیاتی محدود و متمرکز فکر می کنیم و اون نوع عملیاتی که کمک کنه نه تنها سوریه بلکه دیگرانی در سراسر جهان مطمئن بشوند که جامعه بین المللی مواظب این هست که ممنوع بودن سلاح‌های شیمیایی همچنان به عنوان یک معیار و هنجار باقی بمونه. یکی از مقامات ارشد کاخ سفید هم بعد از صحبت‌های باراک اوباما به خبرنگاران گفته که آنچه مورد توجه کاخ سفید هست عملیاتی محدود و متمرکز بر سلاح‌های شیمیایی سوریه است.
آقای کرمانی، پیش از صحبت‌های رئیس جمهوری ایالات متحده وزیر خارجه آمریکا هم صحبت کرد و همین محورهای صحبت که اقدام علیه سوریه موجب خواهد شد که ایران و حزب الله لبنان جسور نشند خودش یه دلیلیه که برشمردن. در مورد صحبت‌های کری هم اشاره بفرمایید.
بله، همجوری که شما اشاره کردین، جان کری دولت سوریه رو اول متهم کرد که دست به حملات شیمیایی زده و بعد اضافه کرد که پاسخ ندادن به این اقدام حتی به فراتر از مرزهای سوریه کشیده میشه و ادامه داد که اگر به سوریه پاسخ داده نشه ایران در برنامه هسته‌ای خودش برای رسیدن به سلاح هسته‌ای جسارت پیدا میکنه و گروه‌هایی مثل حزب الله هم ممکنه به استفاده از سلاح‌های شیمیایی بیانجامند. همچنین جان کری گفت: ما می‌دونیم که رئیس جمهوری داریم به اون چه که میگه عمل میکنه و خیلی روشن هم گفته تصمیمی که او خواهد گرفت شباهتی با آنچه در افغانستان، عراق یا حتی لیبی روی داد نخواهد داشت. هیچ گونه درگیری زمینی در کار نیست و عملیات نامحدود نخواهد شد. و جان کری اضافه کرد آنچه انجام خواهد شد مسئولیتی در قبال جنگ داخلی سوریه در بر نداره، جنگی که همینک هم در جریانه.
ضمن اینکه آقای کری گفت که گزارشی رو که قرار بازرسان سازمان ملل ارائه بدن در واقع مشخص نخواهد کرد که کدام طرف سلاح شیمیایی استفاده کرده، فقط تاییدی خواهد بود یا تکذیبی که آیا سلاح شیمیایی استفاده شده یا نه.
آقای کری بیشتر تاکید کرد بر گزارشی که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا تهیه کردن و گفت که ما می‌دونیم که این سلاح‌ها رو دولت سوریه در اختیار داره، ما می‌دونیم که سه روز قبل از شلیک این سلاح‌ها مردان شیمیایی یا نیروهای شیمیایی سوریه این سلاح‌ها رو آماده شلیک کردن و همچنین گفت که ما میدونیم کی و از کجا این سلاح‌ها شلیک شده.
سپاسگزاریم علیرضا کرمانی، صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا و همچنین وزیر خارجه ایالات متحده را تشریح می‌کرد. و اما در حالی که مقامات ایالات متحده، مقامات ارشد ایالات متحده ساعتی پیش صحبت‌های خودشون را در مورد سوریه عنوان داشتند و در این صحبت‌ها به ایران و حزب الله لبنان اشاره کردند و نقش اونها در این معادله، برخی تحلیلگران غربی نوعی تعامل و همکاری دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران را کلید حل جنگ داخلی سوریه می‌دانند و می‌گویند حملات شیمیایی اخیر در سوریه در این عمیق‌تر کردن بحران آن کشور با قدری مهارت سیاسی و دیپلماسی فعال می‌تواند به فرصتی برای پایان دادن به جنگ در سوریه منجر شود. این تحلیلگران می‌گویند از آنجا که ایران خود قربانی سلاح‌های شیمیایی بوده است، نمی‌تواند در مقابل کاربرد این گونه سلاح‌ها در سوریه بی‌اعتنا بماند و این امر روزنه‌ای برای تعامل با ایران می‌گشاید. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آندرو پاراسیلتی، مشاور سیاست خارجی چاک هیگل در زمانی که هیگل وزیر کنونی دفاع آمریکا سناتور بود، در مقاله تحلیلی در مجله تایم زیر عنوان دیپلماسی با ایران کلید پایان جنگ سوریه می‌نویسد حل دیپلماتیک بحران سوریه نیازمند ورود روسیه و به خصوص ایران به صحنه تلاش‌های دیپلماتیکی است که به این منظور انجام می‌گیرد، زیرا این دو کشور تنها کشورهایی هستند که بر حکومت سوریه نفوذ دارند، وگرنه پایانی برای جنگ داخلی سوریه متصور نیست. این تحلیلگر سیاسی می‌نویسد موضع ایران در قبال سلاح‌های شیمیایی و کاربرد این سلاح‌ها در سوریه روزنه‌ای برای تعامل با ایران گشوده است. وی می‌نویسد ایران در جنگ با عراق خود قربانی سلاح‌های شیمیایی بود و هرچند دولت ایران مخالفان بشار اسد را به کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه متهم کرده است، ولی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران کاربرد سلاح‌های شیمیایی را در سوریه محکوم کرده است. آندرو پاراسیلتی همچنین یادآوری کرده است که علی اکبر صالحی وزیر خارجه وقت ایران در اردیبهشت ماه گذشته گفته بود استفاده از سلاح‌های شیمیایی خط قرمز ایران است. آندرو پاراسیلتی همچنین یادآوری می‌کند که ایران قبلاً در مورد عراق و افغانستان با آمریکا مذاکره کرده و به آمریکا یاری رسانده بود. در گفتگو با رادیو فردا، هرمیداس باوند، دیپلمات پیشین و استاد دانشگاه‌های ایران که تأکید دارد فعلاً ممنوع تدریس است، معتقد است اگر فرصتی پیش آمده که ممکن است نگرش همسویی میان ایران و آمریکا پدید آمده باشد، باید از این فرصت سود جست.
من نظر شخصی بران است که تا مادامی که ما اختلافاتمون با آمریکا حل و فصل نشه، ما کماکان مواجه با معضلات و پیامدهای آن در عرصه‌های مختلف هستیم و بنابراین اگر فرصتی پیش آمده در مورد سوریه که تصادفاً ممکنه نگرش همسویی برای حل مسئله پدیدار شده باشه، خب اولویت این است که این راه همسویی در پیش گرفته بشه و مشترکاً اقدامی بشه برای حل معضل مردم سوریه که خب فرایندهای نامطلوبی داشته، بیش از 100,000 تلفات انسانی و بیش از 2,000,000 آواره، و بنابراین هم مسئله منطقه‌ای از طریق سیاسی حل و فصل بشه، هم در حاشیه‌اش فرصتی است و فضایی است که مشکلات ایران و آمریکا هم به نحو مطلوبی فیصله پیدا بکنه.
آندرو پراسیتی در مجله تایم نوشته است دوشنبه پیش جفری فلتمن، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل که قبلا سفیر آمریکا در لبنان و معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک بود، در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران راجع به مسئله سلاح‌های شیمیایی در سوریه و نقش ایران برای حل بحران سوریه گفتگو کرد. از سوی دیگر علیرضا نادر، تحلیلگر مؤسسه پژوهشی رند آمریکا، در نشریه فارین پالیسی نوشته است به نظر می‌رسد که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران زیر فشارهای اقتصادی به حسن روحانی دست بازتری برای گفتگو با آمریکا دادند. در گفتگو با هرمیداس باوند نظر وی را در این مورد جویا شدند.
چنین سروع پروانه برای آزادی عمل بیشتر به آقای روحانی که فرصت مانور کافی داشته باشه در مذاکرات از سوی مردم ایران داده شد. مردم ایران بر اساس فضایی که در جامعه به وجود اومده بود و آثار زیانبار تحریم ها و به طور کلی اثراتش در دیگر عرصه های زندگی اجتماعی و سیاسی و به طریق اولا برخی از نهادهای نظام جمهوری اسلامی هم بر این واقعیت وقوف پیدا کردند و سعی کردند بر اساس یک دیدگاه واقع نگرانه و مبتنی بر منافع ملی این آزادی عمل بیشتری رو به آقای روحانی داده بشه در راستای پیگیری مسائل و مشکلات موجود و خصوص حل مسائل در مذاکراتی با طرف‌های مقابل، به خصوص آمریکا که محور اصلی طرف‌های
علیرضا نادر، تحلیلگر مؤسسه رند، در ادامه مقاله تحلیلیش در فارین پالیسی بر این عقیده است که ایران میتواند عملیات محدود تنبیهی نظامی علیه بشار اسد را تحمل کند، اما تا جایی که این عملیات به فروریزی حکومت اسد منجر نشود.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش میداد برخی ارزیابی ها و برآوردها حاکی‌ست که دیپلماسی واشنگتن با تهران میتواند کلید حل و فصل بحران سوریه باشد. بیانیه سازمان عفو بین الملل، این سازمان در بیانیه‌ای به مناسبت 25مین سالگرد اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در ایران نوشت که جمهوری اسلامی همچنان به تلاش برای پاک کردن این کشتار از حافظه ها ادامه می دهد. سازمان مدافع حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، از عدم پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی درباره این کشتار دست جمعی، اعدام های دست جمعی سال 67 انتقاد کرده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می دهد.
25 سال از اعدام صدها زندانی سیاسی در ایران به دستور آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. به گفته یه سازمان عفو بین الملل، سازمان‌های حقوق بشری تخمین می‌زنند که بین 4500 تا 5000 زندانی سیاسی مرد، زن و نوجوان طی چند ماه در سال 1367 در زندان‌های ایران اعدام شدند. آیت الله حسین علی منتظری نیز در خاطرات خود شمار این اعدام‌ها را رقمی میان 2800 تا 3800 تن برآورد کرده بود. با این همه هنوز آمار دقیقی در مورد تعداد اعدام‌ها وجود ندارد، ضمن آنکه به گفته عفو بین‌الملل بسیاری از خانواده‌های اعدام شدگان هرگز درباره این موضوع سخن نگفتند. در این میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به طور رسمی درباره اعدام‌ها سخن نگفته و این اعدام‌ها را با وجود گورهای دست جمعی در خاوران و دیگر نقاط ایران نپذیرفتند. اعدام‌ها در شرایطی صورت گرفتند که به گفته سازمان عفو بین‌الملل بسیاری از زندانیان اعدام شده که در سال‌های قبل از آن احکام زندان دریافت کرده بودند فکر می‌کردند که عفو یا آزاد خواهند شد. این در حالی بود که مسئولین زندان‌ها در ایران ملاقات خانواده‌ها با زندانیان را متوقف کرده و تلویزیون‌ها و رادیوها را از بندهای زندان‌ها خارج کرده بودند. در این حال ورود روزنامه‌ها به بندها متوقف شده و ورزش زندانیان و نیز مراجعه آنان به بهداری زندان‌ها ممنوع شده بود. بر پایه برخی گزارش‌ها، اعدام زندانیان سیاسی پس از عملیات نظامی سازمان مجاهدین خلق به نام فروغ جاویدان انجام شد. با این وجود، یکی از زندانیان سیاسی نجات یافته از اعدام‌های سال 67 می‌گوید که پیش از این اعدام‌ها، یعنی از اواخر سال 66، برخورد با زندانیان سیاسی فرق کرده بود.
اکثر امکانات ما رد شد، یعنی نه هواخوری داشتیم، نه روزنامه داشتیم، نه ملاقاتی بود و کلن ارتباط با بیرونمون به حداقل رسید. خب این نشون میده که یه پیش زمینه ای از این لحاظ وجود داشته. نحوه برخورد پاسدارها هم بیشتر با این دید بود که دیگه میخوایم تکلیفتون رو مشخص کنیم. خب این از یه لحاظ برای خودمون یه جنبه دوگانه ای داشت که یه حسی بود که این تکلیف رو مشخص کنیم منظور میتونه خیلی بدتر باشه از اون چیزی که آدم بگه خب مثلا میخوان آزاد بکنن یا چیزای این چنینی. بعد از اینکه ما رو منتقل کردن، از شروع ورودمون به گوهردشت فشارها چند برابر شد. با کوچکترین مسئله، کوچکترین موضوعی که پیش می اومد، بزرگترین عکس العمل نشون داده میشد، سریعا حکم شلاق اجرا میشد، یا برخوردهای این چنینی که ما احساس کردیم که شرایط نرمالی نیست.
به گفته فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، اعدام‌های سال 67 توسط هیئت 3 نفره‌ای تحت فرمان آیت الله خمینی صورت گرفت. به گفته آنان، محاکمه و صدور حکم توسط این هیئت برای زندانیان بسیار کوتاه بود و حتی در برخی موارد به چند دقیقه نمی‌رسید. به گفته سازمان‌های حقوق بشری، یکی از اعضای این هیئت 3 نفره مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری فعلی ایران بوده است. یک زندانی سیاسی نجات یافته از اعدام‌های سال 67 درباره صدور حکم توسط هیئت 3 نفره توضیح می‌دهد.
اصلا هدف دادگاه روی این بود که بکشونه افراد رو با سوال‌هایی که می‌کنه به سمت اعدام. مثلا از یکی از دوستان سوال کرده بودن که شما مثلا جز گروه‌های چپ هستین و نماز نمی‌خونید. ما می‌خوایم که افرادی رو که نماز می‌خونن رو از شما جدا بکنیم که معذوریتی برای اونها هم نباشه، برای شما هم نباشه. شما می‌خونین یا نمی‌خونین؟ شما رو تو کدوم دسته بذاری؟ اگر طرف میگفت که نه من نمیخونم، میگفتن خب شما سمت چپ بشین. اونی که میگفت نماز میخونم، میگفتن سمت راست بشین. خب اونی که سمت چپ بود رو میبردن اعدام میکردن. یعنی به همین سادگی.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که به مناسبت 25مین سالگرد اعدام‌های سال 67 منتشر کرده، نوشته است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواهند درباره این موضوع صحبت کنند و در این حال حکومت ایران را متهم کرده که تلاش می‌کند خاطره این اعدام‌ها را از حافظه‌ها پاک کند. این سازمان حقوق بشری در این حال اشاره کرد که ماموران امنیتی خانواده‌های اعدام شدگان را آزار داده و تحت تعقیب قرار می‌دهند. در این ارتباط جعفر بهکیش که 7 تن از اعضای خانواده خود را در دهه 60 از دست داده است، در صفحه فیسبوک خود خبر داد که ماموران امنیتی روز جمعه از برگزاری مراسم بزرگداشت کشته شدگان تابستان سال 67 در گورستان خاوران و ورود خانواده‌ها به آن مکان جلوگیری کردند. خاوران در 16 کیلومتری تهران در جاده مشهد قرار دارد که شماری نامعلوم از اعدام شدگان دهه 60 را در خود جای داده است. خانواده های اعدام شدگان از سال 68 تا کنون در فروردین و شهریور هر سال برای برگزاری مراسمی به منظور یادبود آنان به خاوران رفتند. پارلمان کانادا چندی پیش با تصویب لایحه‌ای اعدام زندانیان سیاسی ایران در تابستان سال 67 را جنایت علیه بشریت خواند و آن را محکوم کرد. این نخستین بار است که اعدام‌های دهه 60 در ایران از سوی کشوری به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است.
خاوران همچنان می‌گرید. 25 سال از اعدام‌های سال 67 گذشت. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. برخورد با افرادی که به خاطر گونه جامعهشان بدپوشش یا بدحجاب خوانده می‌شوند حکایت تازه‌ای نیست. بیش از 3 دهه است که ادامه دارد. اینک برخی وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های داخلی از جمله خبرگزاری ایسنا گزارش دادند که در روزهای اخیر برخورد با برخی زنان و دختران به دلیل نوع پوشش آنان از سوی نیروی انتظامی و گشت‌های مرسوم به ارشاد تشدید شده و شماری از بانوان بازداشت شدند. آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
درست چند روز پس از آن که برخی وبسایت‌های داخلی از جمله وبسایت انصار حزب الله از دستگیری دختران جوان به دلیل پوشیدن نوعی لباس چسبان به نام ساپورت خبر دادند، خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داد که برخورد با زنان و دختران به دلیل نوع پوشششان در پایتخت و در روزهای گذشته شدت یافته است. این خبرگزاری نوشته که حضور گشت‌های ارشاد در تهران در روزهای گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته و برخورد با آنچه از سوی نیروی انتظامی بدپوششی عنوان می‌شود تشدید شده است. به گزارش ایسنا، حضور نیروهای پلیس پایتخت در این مدت در میدان‌های اطراف مراکز بزرگ خرید به میزان قابل توجهی افزایش یافته. اخبار دریافتی در این حال از حضور پررنگ ماموران گشت ارشاد در مناطق تفریحی پایتخت حکایت دارد. خبرگزاری ها گزارش دادند که عصر پنجشنبه نیز ماموران پلیس با حضور گسترده در اطراف برج میلاد تهران که محل برگزاری یکی از کنسرت های پرمخاطب بوده، با جلوگیری از ورود برخی زنان و دختران به کنسرت، تعدادی از آنان را نیز به دلیل نوع پوشششان دستگیر کردند. اما از سوی دیگر، وبسایت خیبر آنلاین با انتقاد شدید از زنان ساپورت پوش در شهرهای مختلف ایران خواستار تشکیل هسته‌های چند نفره و کوچک جوانان انقلابی برای پاکسازی این زنان از محلات شد. این سایت اصولگرا نوشته که برخی جوانان انقلابی به طور خودجوش در فکر برخورد متفاوت با این زنان هستند. در هفته‌های اخیر از سوی برخی جریان‌ها انتقادها و حملات تندی از پوشش تازه زنان ایران که به ساپورت معروف است آغاز شده است. ساپورت نوعی لباس چسبنده برای پوشش پاهاست که مردان و زنان از آن استفاده می کنند و در ایران بیشتر مورد استفاده زنان است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جریان مبارزه های انتخاباتی خود از برخورد خشن و سخت افزاری با زنان و دختران در خیابانها انتقاد کرده بود.
تشدید برخورد ماموران جمهوری اسلامی با افرادی که بد پوشش توصیف می شوند، آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می داد. خب وارد عرصه میراث فرهنگی می شویم، در حالی که دو ماه قبل ایران موفق شد کاخ گلستان را در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو به ثبت برساند. رسانه‌های داخلی گزارش دادند که ایران تلاش می کند بافت تاریخی شهر یزد را هم وارد فهرست میراث جهانی نماید. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رسانه‌های داخلی روز جمعه از قصد ایران برای طرح دوباره پرونده شهر خشتی یزد برای ثبت در یونسکو در آینده نزدیک خبر دادند. ایران درخواستش مبنی بر ثبت بافت تاریخی یزد در سازمان یونسکو را نخستین بار در سال 2007 میلادی، یعنی 6 سال قبل، ارائه کرد. بافت تاریخی شهر یزد با مساحتی بیش از 700 هکتار در سال 1384، یعنی 8 سال قبل، به عنوان اولین شهر تاریخی در فهرست آثار ملی ثبت شد. خبرگزاری ایسنا در این راستا دغدغه فعالان میراث فرهنگی یزد را محدود به تخریب بافت و خانه‌های تاریخی ندانسته و از قول امیر ترقی نژاد از فعالان فرهنگی یزد، جهانی شدن آثار تاریخی این شهر را هم دارای اهمیت توصیف کرده است. هرچند به نظر رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر و باستانشناس مقیم ایران، تمام بافت فرسوده شهر یزد دارای ارزش تاریخی نیست.
در واقع بافت قدیمی شهری از هستش که همین بافت برخلاف تبلیغات که میشه قابل اعتنا نیست. خیلی از اینها بافت فرسوده هست، بافت تخریب شده هست. در ایران گاهی رسانه ها چون این وانمود میکنن که هر چیز کهنه الزاما اثر تاریخی و فرهنگی داره، در حالی که چنین نیست. هر جای ایرانی هر خرابی که واجد شرایط نگهداری نیستش.
در سایت سازمان میراث جهانی یونسکو، بافت تاریخی یزد مجموعه ای متشکل از معماری های مذهبی و عمومی در مساحتی وسیع توصیف شده که با شاخص های معماری اسلامی متعلق به دوران های تاریخی مختلف و در هماهنگی با شرایط اقلیمی ساخته شده است. آخرین اثر ایرانی ثبت شده در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو کاخ گلستان است که تیر ماه سال جاری در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. تلاش ایران برای ثبت بافت تاریخی شهر کهن یزد در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو، سازمان فرهنگی ملل متحد. برای بیان دیدگاه‌های خود شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 در دسترس شماست. همچنین می توانید نظرات خود را روی شبکه اینترنت در صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی بازگو کنید. لحظاتی دیگر رأس ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران، تازه ترین خبرها از رادیو فردا، مهتاب وحیدی راد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد آمریکا برای حمله به سوریه هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است. او در ادامه گفت هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه یک عملیات محدود خواهد بود.
This kind of attack is a challenge to the world. We cannot accept a world where women and children.
باراک اوباما با تاکید بر اینکه جامعه جهانی نمیتواند حمله شیمیایی علیه زنان و کودکان را بپذیرد، استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را چالشی برای جهان توصیف کرد. همزمان جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد سرویس اطلاعاتی آمریکا اطمینان دارد که حمله شیمیایی در حومه دمشق توسط رژیم بشار انجام شده است. او این حمله را جنایت علیه بشریت توصیف کرد و گفت بیش از 1400 تن در این حمله شیمیایی کشته شدند که دست کم 400 نفرشان کودک بودند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در تماسی تلفنی با اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه نسبت به تبعات اقدام نظامی علیه سوریه هشدار داد. او ضمن محکوم کردن به کار بردن هر گونه سلاح شیمیایی بار دیگر بر اهمیت استفاده از راه‌های سیاسی برای حل بحران سوریه تاکید کرد. از سوی دیگر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به رد طرح حمله به سوریه در پارلمان بریتانیا گفت که این موضوع تأثیری بر تصمیم فرانسه ندارد. معاون وزیر خارجه روسیه نیز اعلام کرده است که این کشور با هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد که مجوز اقدام نظامی را در سوریه صادر کند مخالفت خواهد کرد. موسی‌رضا ثروتی نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز جمعه از احتمال استیضاح 3 وزیر دولت روحانی خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن انتقاد از لغو یکی از مصوبات دولت احمدی نژاد توسط دولت جدید گفت که 50 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خواستار توضیح وزیران دولت روحانی در این باره شدند. آقای ثروتی در ادامه گفت اگر وزیران دولت توضیح قابل قبولی نداشته باشند، استیضاح خواهند شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان دانشجویان سراسر کشور بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصرها شد. او ابراز امیدواری کرد که انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران به رفع کینه ها منجر شود و بتواند فضای به گفته او امنیتی کشور را به فضای سیاسی تبدیل کند. او روز دوشنبه هم در سخنانی بر آزادی زندانیان سیاسی تأکید کرده بود که این سخنان با انتقاد شدید روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران مواجه شد. خبرگزاری ایسنا روز جمعه نوشت که برخورد پلیس در تهران با کسانی که بدپوشش توصیف شدند تشدید شده است. به نوشته ایسنا، حضور نیروهای پلیس در میادین و اطراف مراکز بزرگ خرید و همچنین مناطق تفریحی مانند فرحزاد و دربند به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، ماموران پلیس روز پنجشنبه در برج میلاد و همزمان با یک کنسرت پرمخاطب تعدادی از افرادی را که از نظر پلیس حجاب اسلامی مناسبی نداشتند بازداشت کردند.
مهتاب وحیدی را تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. یک ساعت 34 دقیقه پس از نیمه شب ایران، اینک برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل اجتماعی را در کانون توجه قرار می‌دهد.
جامعه
یک بعد از ظهر جمعه دیگر سلام می کنم به شما. من فهیمه خضرایی‌دری تهیه کننده مجله جامعه رادیو فردا هستم. با من همراه هستید با یک مجله جامعه دیگر. در این مجله هم نگاهی می کنیم به خبرهای کوتاه اجتماعی و بعد از اون بررسی خواهیم داشت بر فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی در ایران در گفتگو با یکی از مددجویان این کمیته. اول خبرها. 84.5% از جوانان موافق ازدواج موقت هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، از مطالعه‌ای خبر داده که بر اساس آن جوانان ایرانی درباره پدیده ازدواج موقت دچار تعارض و سردرگمی هستند. او گفته 62% از جوانان جامعه آماری ما از ترس آبروی خود از ازدواج موقت اجتناب می‌کنند. از سال تحصیلی جدید کلاس‌های درسی دانشجویان پسر و دختر در مقطع کارشناسی دانشگاه علامه به صورت کامل جداسازی می‌شود. هرچند مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در سال‌های گذشته روند کاهشی داشته و در سال 1391 به زیر 20,000 نفر رسیده، اما همچنان عابران پیاده و به خصوص سالمندان و خردسالان بخش بزرگی از این گونه مرگ‌ها را به خود اختصاص دادند. 56% از مرگ‌های عابران پیاده در ایران به گزارش خبرگزاری ایلنا به سالمندان و خردسالان مربوط می‌شود. هفته گذشته خبرگزاری‌ها از صدور مجوز نخستین مرکز ترک الکل در ایران خبر دادند. مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی به خبرنگاران گفت که مجوز تأسیس اولین مرکز ترک الکل در ایران صادر شده است. به گفته او این مرکز در تهران و به صورت پایلوت فعالیت خود را آغاز می‌کند و فعلاً تا زمانی که شرایط و نتایج فعالیت این مرکز بررسی شود، مجوز دیگری صادر نخواهد شد. به گفته آقای براتی صده، افراد مصرف کننده الکل برای ترک از 25 روز تا یک ماه در مراکز ترک الکل بستری خواهند شد. انقلاب پابرهنگان، انقلاب نفت بر سر سفره‌ها و عدالت در دست‌های از خون گذشته تک تک آنها که به خیابان‌ها ریختند. انقلابی با شعارهای از این دست وقتی در سال 1357 پیروز شد، خیلی زود و شاید در فاصله زمانی کمتر از یک ماه کمیته‌ای برای پشتیبانی از محرومان و پابرهنگان و آنطور که آن سالها می‌گفتند مستضعفان تأسیس کرد. 14 اسفند ماه 1357 کمیته امداد امام خمینی، فرمان رهبر انقلاب آیت الله خمینی. هسته مرکزی کمیته اما خیلی سال پیش و در دهه 40 طراحی شده بود، وقتی که گروهی از همراهان و همرزمان آیت الله خمینی از طرف او مسئول رسیدگی به خانواده زندانیان سیاسی شدند. در آن اسفند ماه سال 1357 حبیب الله عسکرالادی، مهدی کروبی و ابوالفضل حاج حیدری سه مؤسس و عضو مأمور از سوی آیت الله خمینی بودند تا کمیته امداد را راه اندازی کنند. نهادی که از همان اول گفته شد نهادی است انقلابی و عام المنفعه و قرار نیست سودی ببرد. نهاد تحت نظارت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران. کم کم کمیته امداد کارش گرفت و همینطور که سالهای بیشتری از انقلاب می‌گذشت، شعبه‌های این نهاد انقلابی در سراسر ایران گسترش می‌یافت. کار به جایی رسید که شعبه‌هایی از کمیته امداد در خارج از ایران هم آغاز به کار کرد. زن یکی از اعضای تحت پوشش این نهادی است که حالا به جرأت می‌توان از آن با عنوان نهاد عریض و طویل یاد کرد.
من سرپرست ندارم. دو تا دختر طلاق گرفته دارم، ایشون هم تحت پوشش کمیته
امداد. اگرچه بودجه هم دارد و در بودجه سال 1392 10.5% هم افزایش بودجه پیدا کرده، اما عموما از کمک‌های مردمی هم بهره مناسبی می‌گیرد. تنها در سال 1390 کمیته امداد ماهانه 15 میلیارد تومان به عنوان صدقه جمع‌آوری کرده. در سال 1391 یعنی همین سال گذشته، سعید ستاری معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد میزان کمک‌های مردمی را بالغ بر 900 میلیارد تومان اعلام کرده است. بودجه و دریافتی کمیته امداد در مجموع اندک نیست. با این حال، اعضای تحت پوشش این نهاد چندان هم راضی و برخوردار به نظر نمی‌رسند. زن از تهران با ما گفتگو می‌کند.
آقای رئیس جمهوری که تازه به کار اومده، ما را هم در نظر بگیریم. زیر پا له نشیم. ما حقوقی که الان میگیریم 40 تومنه، هر دو ماه یه دفعه به ما یه 40 تومن میدن، هنوزم مال تیرو ندادن که الان مرداد داره تموم میشه، که به من گفته بودن 3 ماه یه دفعه بهتون سبد کالا میدیم، که اینم الحمدلله ندادن. خود به گوش رئیس جمهور برسه، شاید دلش به رحم بیاد ایشون کاری کنه.
از اون میپرسم با مبلغ ناچیزی که از کمیته امداد دریافت میکند چگونه میتواند در میان تورم مهار نشدنی و جایی نزدیکی های خط فقر یا پایین و پایین و پایین تر زندگی را به دنبال خود بکشد.
خیلیه از زهرا هست تو بولوار صادقیه، الانم از اونجا اومده بودم، رفته بودم مثلا که گفته بود بیا گوش بگیر، رفتم مسئولش نبود، اومدم خسته کوفته، یعنی ساعت 7 و نیم رفتم الان رسیدم. بعد یه مسجد هست اون کمک میکنه، چه کمکی میکنه؟ برها 3 کیلو برنج تایلندی میده، یه خود گوش میده، یه چای ایرانی میده، هیچ چیزی یا همچین چشگیری نیست. خودم هم مستاجرم، دخترم هم مستاجره، یه پسرم هم پیک موتوریه، زندگی آنچنانی نداریم که من برم سربار پسران باشم، نه همچین نیستم. به سختی خودم برای چند خانواده سبزی پاک میکنم، یه موقع کاری انجام میدم، در این حد خودم رو میکشونم، نمیخوام سربار دیگران بشم. ما تو حسرت هرچی هستیم، حسرت لباس پوشیدن خوب، حسرت کفش پوشیدن خوب، فقط شکم با نون خالی هم تموم میشه. ما هم آبرومندیم، ما هم نوه داریم، میخواییم پیش نوه همون یه کارهایی کنیم که خاطره خوبی داشته باشیم، نه اینکه حکم گدایی از کسی نداریم. اگه حقمونه حقمونه بدن، حقمونم نیست که خیلی خیلی عرض میخوام معذرت میخوام بگن لال شو حرف نزن، چشم ما هم لال بشیم حرف نمیزنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته در نطق خود در مجلس از سوء مدیریت دولتی در حل مشکلات اقتصادی خانواده ها گفت. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که حجت الاسلام ناصر موسوی لارگانی که نماینده فلاورجان هم هست از کمیته امداد هم یاد کرد. او از نارضایتی ها از این کمیته گفت. نماینده مجلس گفت مردم روزهای سختی را با فقر و بیکاری پشت سر می گذارند و سیاست های کمیته امداد که عزت آنها را زیر پا می گذارد به سطوح آمدند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از کمیته امداد و دستاندرکاران دولت خواست تا برای مردم شغل ایجاد کنند، نه که به آنها صدقه بدهند، رفتارهایی که عزت مردم را زیر سوال می برد. حرفای نماینده مجلس را زنی که صدایش را از تهران می شنویم اینطور تایید میکند.
میگه خانم بودجه نیست، برین از خودشون بخواین. وقتی میگیم تلویزیون اینو اعلام کرده، میگه برو از تلویزیون بگه. نه اونا هم میگن ما مسئول نیستیم. حتی من به رئیس کمیته هم گفتم آقا ما رنجون چیزی به ما نمیدین. گفت خانم چیزی ندادن که به شما بدین. ما گفتیم، من خودم شخصا گفتم، یا میرم یه پولی مثلا موردی بخوام، خیلی با گستاخانه، خیلی معذرت میخوام، عرض میخوام، روم به دیوار، انگار با سگ یا آشغال دومی دارن حرف میزنن، داد میزنن، آدم نمیتونه کلمه دومیشو بیاره که از سر سنگ اونجا حذف بشه میاد بیرون. اینه زندگی، اینه.
کمیته امداد به کسانی که از آنها با عنوان محرومان یاد میکند در کشورهایی مثل لبنان، سوریه، آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان، عراق، کمر و فلسطین هم یاری می‌رساند. 95,000 مددجو خارج از ایران. این گزارشی است که خود این نهاد می‌دهد. زن می‌گوید در ماه رمضان خبری از سبد غذایی ویژه رمضان نبوده. با این حال کمیته امداد گزارش داده است که در ماه رمضان گذشته 40,000 سبد غذایی بین مردم نوار غزه توزیع کرده. چندی پیش هم پرس تی وی تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران از آغاز به کار کمیته امداد در سومالی برای خدمات رسانی به محرومان آن کشور خبر داد. در تهران با متوسط اجاره بهای بسی بالاتر از خط فقر، زنی با 40,000 تومان دریافتی از کمیته امداد چگونه زندگیش را اداره می کند؟ خودش می گوید سبزی هم پاک می کند و از مسجد محل هم کمک می گیرد. از او می پرسم چقدر اجاره خانه می دهد؟
من 280 تومان. منت به بازم. یه خانومی هست ماهی 100,000 تومان به هم می ده. یه آقای هست هیئت ماهی 40 تومان. خلاصه ناراحت هم نیستیم. شاید تقدیر روزگار اینه. 11 تا سبزی پاک کردم، نعنا خوش کردم، تو خونه خودم جوستم پاک کردم، با این تنکه خوش کردم بردم، به من خدا وکیل 15 تومن داده. ناراحت نیستم، هیچ موقع ایشونو از دست نمیدم. چرا؟ یه موقع کارم بهش میفته، یه موقع لباس بچه هاشو میده به ما، لباس خودشو.
پس از ولایت فقیه، شورای مرکزی عالی‌ترین رکن ناظر بر کمیته امداد است. کمیته که 4,500,000 مددجو را تحت پوشش دارد و تنها 1,000,000 زن سرپرست خانوار عضوان هستند. کمیته که امسال اعلام کرد برای توزیع بن رمضان به رقمی حدود 21 میلیارد تومان نیاز دارد و این سازمان بهزیستی است که باید از اعتبارات داخلی خود بودجه را تامین کند، وگرنه از بن‌های ماه رمضان خبری نخواهد بود. یک بعد از ظهر جمعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا سپری کردید. خیلی از همراهیتون سپاسگزارم. من فهیمه خضری هستم. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.